أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلمات نورانی وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: اللهم الى مغفرتك بفتو و الى عفوك قصدت و الى تجاوزك اشتقت و بفضلك وسقت و لیس عندي ما یوجب لی مغفرتك. وسوق به فضل، چون عرض کردیم ما همیشه دعا میکنیم ربنا عاملنا به فضلك ولا تعاملنا به عدلك. وضع بنده جوری است که اگر خداوند بخواد با عدل با او برخورد کنه، خب مصیبت داره، خیلی مشکله. ولذا همیشه استدعا میکنیم که خدایا با فضل و کرمت با ما رفتار کن، با ما برخورد کن. اما عرض کردم این جهت که انسان بتواند از فضل خدا بهره بگیره، همچنان که انسان بتواند از رحمت واسعه خداوند بهره بگیره، ما درخواست میکنیم. اما این درخواست های ما باید این جهت رو بهش توجه کرد، باید یک نحو سنخیتی بین ما و او در اون جهتی که درخواست میکنیم باشه، و الا مفید نیست. نه اینکه از ناحیه او مشکل وجود داره، مشکل از ناحیه ماست. ما خودمون حجاب برای رحمت او درست میکنیم، ما حجاب برای فضل او درست میکنیم. سنخیت که عرض میکنم همین معنایی است که متعارف هست بینمون. این رو میگیم ما از خداوند رحمت میخوایم، میگیم خدا رحمتت رو به ما نازل کن، دعا میکنیم. اما من این که دارم دعا میکنم، آیا از این صفت، از این رحمت بویی بردم؟ ما از خدا میخوایم به ما رحم کن، رحمتت رو شامل حال ما کن، اما خودمون کوچکترین رحمی به هم دیگه نمی کنیم. سنخیت نداریم ما. من قابلیت ندارم از این صفت خداوند استفاده کنم. صفات او بی نهایت، مطلق، عین ذاته. اما این بنده، مثل این مثالی اگر بخوایم بزنیم، این گیرنده های رادیو یا عرضم به حضورتون که همین تلفن های همراه، سابقا رادیو خیلی واضح تر بود، این طول موج بود دیگه، طول موج کوتاه بلند رادیو داره. من برای اینکه این صدای مورد نظرم رو بشنوم و ایستگاه مورد نظرم رو بگیرم، خب میبایست ور میرفتم با این رادیو تنظیمش بکنم رو اون درجه خاص، رو اون شماره خاص، تا بتوانم متصل بشم. همینجوری که نمیشد. این یه مثال خوبیست برای اینکه من میتوانم از اون صفات بهره بگیرم، از فضل او، از رحمت او، از کرم او. اما این پیچ هم باید یک قدری انتباه پیدا بکنه، یعنی اون ایستگاه جوری باشه که بتونم بگیرم همون جور که اون صدا رو میخوام بگیرم، اینجا از رحمت او، از فیض او هم بتونم من استفاده بکنم. ولذا یک نحوه سنخیتی در وجود ما نیاز داره. و کأنه امام سجاد که این درخواست ها رو از خداوند دارن، درخواست این است که خدایا به ما توفیق کسب اون لیاقت و اون قابلیت را که بتوانیم از رحمت او استفاده کنیم عنایت کن. ولذا هر مقدار که این رحمت، فضل، این صفات، کرم در وجود من توسعه داشته باشه، به همین نسبت بهره بیشتری من از اون صفت الهی میگیرم، بهره من بیشتر میشه. و اگر من جوری هستم که کوچکترین بویی از این صفت نبردم، کوچکترین بهره‌ای ندارم. اینجا توجه داشته باشیم، این رحمت او نمیتونه شامل حال من بشه، فضل او و کرم او هم همین جور. و لذا برای بهره بردن یه قابلیتی در انسان میخواد. از نظر مزاجی داروها اثر میکنن، اما گاهی یه مزاجهایی یک عوارضی داره که اون عوارض مانع میشه از اثر کردن اون دارو. خب اینو ما در تکوین داریم دیگه، در خودمون مشاهده میکنیم، در مورد خداوند هم این واقعیت وجود داره. ولذا و به فضل که وسقتو، چه کسی میتونه بگه؟ بله، وسوق به فضل او داریم، ما میدانیم وسوق به رحمت او داریم، رحمت بی انتها. یه وقت عرض کردم حتی در ادعیه ما رحمت معمولا جاهایی آمده بعد از شهادت به اصطلاح تصدیق وحدانیت. این رحمت با وحدانیت یه جوری به قول معروف کنار هم واقع میشه. چرا؟ برای اینکه هر مقدار که من عقیدم نسبت به او در وحدانیت او، وحدانیت واقعی، نه همین که سر کلاس درس بخوایم درس بگیم خدا یک است و دو نیست و مثل و مانند ندارد، نه، گفتار نه، زبان نه، با همه وجودم او رو مؤثر واقعی بدانم در همه عوالم، در همه چیز، هر مقدار این وثوق من بیشتر باشه، من از این دائره رحمت بیشتر میتونم استفاده کنم. چرا؟ چون مقام وحدانیت به مقام ذات برمیگرده، صفت نیست، مقام وحدانیت اون مقامه، بعد مقام صفات هست. من اگر نسبت به مقام ذات او وثوق در این حد، البته گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد، قسمت یک کوزه ای، ظرف وجودی من محدوده، نمیتوانم بهره تام بگیرم، به اون مقداری که میتونم بهره بگیرم، هر مقدار از اون وحدانیت من بهره گرفتم، جزم داشتم، اطمینان داشتم، در عمل این اطمینان رو نشون دادم، من قابلیت پیدا میکنم از رحمت او بهره بگیرم. و دیگر صفات او، حتی علم، این که میگن لیس العلم به کثرت تعلم و تعلیم، بل نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، اینم از همین بابه. من اگر این مقدمات و حجاب ها رو بردارم، اون وقت درهای گشایش پیدا میکنه برای من، و این درها که گشایش پیدا میکنه به اندازه ظرفیت منه، ظرفیت انسان. بله، منتها انسان ظرفیتی داره که میتواند اوج بگیره حتی از فرشته‌ای که فرشته خلقتش اینجور نیست که دارای عقل و نفس باشه مثل انسان، عقل فقط. یعنی فرشته همون جوری که خدا بخواد عمل میکنه، فرشته نمیتونه گناه بکنه، فرشته نمیتونه تخلف بکنه. این او ابلیس هم که شما دیدید اون قصه واقع شده، او از فرشته ها نبود، او از جان بود. حالا او روایاتی که در اونجا داریم، تخلف نمیتونه بکنه، اونی که بهش گفته. حیوان شهوت محض، نفس محض، عقل درش نیست، ولذا گرسنه شد، هر چی سر راهش قرار گرفت میخوره، هر ماده ای رو دید ارزم روش جهش میکنه. این غیر انسانه. انسان وجود دو بعدی داره، هم جهت عقل داره و هم جهت نفس داره، این دو حالت رو داره. اما این انسان گاهی از اوقات اوج که میگیره از فرشته بالاتر میره، از فرشته میره بالاتر. ما در معراج و روایات معراج این رو داریم که به هر حال رسول الله اوج گرفتن، بالا بالا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. خب اونجا جبرئیل هم بود همراه، اما همراهی جبرئیل محدود بود، تا یه حدی بود، رسید اونجا پیغمبر دید تنها شده، جبرئیل نیست. جبرئیل کجایی؟ چرا نیامدی؟ اینجا ما رو تنها میگذاری؟ گفت لو دنوتو انملتن لحترقتو. به قول اون شاعر گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. فرشته حریف انسان نمیشه در اوج گرفتنش. این قابلیت به انسان داده شده، ظرف وجودی که داره به اندازه اون ظرف وجودی میتونه بهره برداری بکنه. چقدر میتونه بهره برداری کنه؟ این در اختیار خودشه که چه مقدار قابلیت در خودش ایجاد کنه. و لذا اونجا به فضل که و سقطو، به اون اندازه‌ای که من وسوق به او دارم از فضلش بهره میبرم. چقدر وسوق بهش دارم؟ اینجا عمل ملاک نیست، گاهی ممکنه گناهکار باشه، گناهکار باشه، اما در این حال که گناهکاره وسوق به او جایی نرفته، وسوق به او رو داره، وضع خودش رو میدونه، وضع او رو هم میدونه، ولذا اون امیدی که داره نجاتش میده، نجات میده. حتی در این مرحله ما در دعاها میخونیم یا مبدل السیئات بالحسنات. خب خدا در مقابل خوبی پاداش بده، طبیعیه، اما مبدل سیئات به حسنات، آخه یه چیز خیلی غیر عادیه. من گناه کردم، او پاداش طاعت به من میده. این کجاست؟ این در کجاست؟ این در اون جاییست که اون کسی که گناه کرده وثوقش رو به اون نبریده، وثوقش به او باقیه، قابلیت در خودش ایجاد کرده. انسان جایز الخطاست، خطا میکنه، اما گاهی از اوقات خود شما با افراد که برخورد میکنید، شخص نسبت به شما خطایی مرتکب شده، اما گاهی از اوقات بعدن یه خدمتی میاد به شما میکنه که اصلا گناهش رو نمیبینید، اصلا توجه به گناهش نمیکنید، جوری عرضم به حضورتون که بهش انفاق میکنید که اون کسی که وفادار به شما هست در اون حد انفاقش نمیکنید. این در ماها اتفاق میفته، اما این دائر مدار این جهت باورمون به خدا چه مقداره، چقدر باور داریم. هر مقدار باور داریم بهره میگیریم. در کرمش همین جوره، در فضلش همین جوره، در علمش همین جوره. چقدر باور داریم؟ ماها معمولا انسان، حالا ماها که میگیم همه انسان ها قابل دقن اینجورن الا الاوهدی، ماها انسان ها وقتی خوب اوضاع احوالمون مرتبه خدایا شکرت، اما یه ذره اوضاع احوالمون به هم ریخت، مصیبتی بهمون وارد شد، عزیزی رو از دست دادیم، خیلی برخورد کردیم، بزرگا رو دیدیم، ها دیگه از اون شکر و حمد و بساط خبری نیست. خدایا حالا اینو نمیشد برا من نگهداری؟ حالا اینو نمیبردی؟ طوری بود؟ ببینید اونی که در به اصطلاح کنون ما هست اون وقت بروز میکنه، پیداست مقام رضا در ما پیدا نشده. آنچه آن خسرو کند شیرین بود، جا نیفتاده برامون. آنچه آن خسرو کند، اگر خوشم اومد در جهت طبع منه خوبه، اما اگر من یه قدری نتوانستم تحملش کنم یا سخت تحمل بکنم، اینجا دیگه نمیگم آنچه آن خسرو کند شیرین بود. این اون مقامیست که اون افرادی که اوج میگیرن و بالا میرن به این مقام میرسن، مقام وثوق به خدا، مقام اطمینان به خدا. بار گناه داره، گناهکاره، اما در این حال وثوق داره که فقط در این عالم مؤثر یکیست و او هست که اگر اراده کنه من رو نجات میده و بالا میکشه. این وثوق و اطمینان نجاتش میده، هر چقدر گناهکار باشه، هر چقدر گناهکار باشه. اما ان الله یغفر، ان الله لا یغفر من یشرک به و یغفر دون ذلک لمن یشاء، اما یغفر دون ذلک لمن یشاء گذاشته. کجا لمن یشاء؟ اون قابلیته، اون سلخیته. ولذا بکوشیم، سعی کنیم ماها که با این کلمات سر و کار داریم، ماها که این کلمات رو میفهمیم. دیگران گاهی از اوقات عوامی رو میبینیم که این کلمات رو ندیدن، اما باورشون از ما بیشتره، ها این باورشون از ما بیشتره. گفتم خدا رحمت کنه آخوند ملا محمد کاشی، گفتم قصه شما کرر، اونجا لب حوض نشسته بود، عارف بوده. سالها مرحوم آقای بروچردی هم پیشش تلمس کرده بود دیگه، در اصفهان آخوند ملا محمد کاشی، مرد فوق‌العاده‌ای بوده. دید یه کسی از این ایلات آمده اونجا لبه حوض نشسته وضو میگیره، حالا دستشو میکشه اما خیلی ناجور وضو میگیره. با ادب با احترام گفت پدرم یه وضوی من میگیرم، نگاه کن مثلا او چند دفعه وضو گرفتی. دوباره او همون جوری وضو خودشو میگیره. آخرش حوصله‌اش سر رفت، گفت من میخوام هی دارم وضو میگیرم، دقت کن ببین چجور باید وضو بگیری، آخه اینکه وضو نشو تو میگیری، چه نمازی میخونی؟ رو کرد به آخوند ملا محمد کاشی، گفت آقا من میفهمم که این نماز و روزم چجوریه، این نماز که قیمتی نداره مقابل خدا، اما من تمام همم اینه، میام اینجا وضو میگیرم، با میسم نماز میخونم، که به تعبیر خودش گفته بود برای اینکه به خدا بگم مو یاقی نیوم، من یاقی نیستم. او ایلاتی، یاقی در ایلات خب هست دیگه، وقتی کسی دیگه حوصله‌اش سر میره و چیز میشه تفنگش رو برمیداره و میزنه به کوه دیگه، یاقی میشه به قول معروف میگن خودشون. من مقابل خدا میخوام بگم من در مقابل تو یاقی نیستم. میگن مرحوم آخوند ملا محمد کاشی قش کرد افتاد، قش کرد، او میفهمید چی میگه، او میفهمید. وقتی به حال آمد گفت این به مرحله ای از عرفان رسیده که ما نرسیدیم، بعد این همه جون کندن یه عمری زحمت کشیدیم، ما به اندازه این پیرمرد بی سواد نگرفتیم. این اینو فهمیده که مقابل خدا من وقتی میام نماز بخونم یا وضو بگیرم میخوام بگم من یاقی نیستم مقابل تو، من اینو میخوام بگم. اینه گاهی عوام، ماها که با این حرفا سر و کار داریم طبعا توقع بیشتری از ما هست. و به فضل که و سختو و لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک، عمل، من عملی ندارم که موجب مغفرت تو باشه، اما اون وثوقه به کار من میاد، اون اطمینان به تو به کار من میاد، اونه که به درد من میخوره و منو نجات میده. به هر حال مجلسمون نورانی شد به کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. اما بحثمون دیروز عرض کردیم اگر اینجا ما شک کنیم در وجود یا در صحت مقدمه ای از مقدمات صلات، اذان، اقامه هست، وضوء بعد از داخل شدن در نماز، اینجا بلا اشکال قاعده جاری میشه و هیچ حرفی نداره. این یک قسم بود که گذشت. بعد قسم دومی که گفتیم بر طبق همون به اصطلاح تقسیمی که آقای خویی کرده بودن، تقسیمشون تقسیم قویی بود، نسبت به اون شروطی که در نماز اخذ شده اما در مطلق نماز اخذ شده، یعنی در مجموع نماز اخذ شده نه فقط در اجزاء نماز، مثل چی؟ مثل استقبال، مثل طهارت، چون طهارت ولو مقدمه ی نماز وضو اما بقای طهارت تا آخر نماز این باید همراه باشه، هم طهارت از حدثش هم طهارت از خبثش شرط مقارن هم هست، استقبال هم شرط مقارنه. من در تمام نماز چه در حال جزء آوردن جزء چه در اکوان متخلله باید این شرط رو واجد باشم در نماز. این قسم دومه. در قسم دوم شکی نیست که اگر من بعد از نماز، بعد از فراغ از نماز شک کردم که آیا من در حال نماز واجد استقبال بودم، شک دارم، نه علم به عدم، شک دارم، واجد استقبال بودم، واجد طهارت بودم، نبودم، اینجا بدون شبهه قاعده جاری میشه، اصالت و صحه بعد از فراغ از نماز جاری میشه. تمام مسئله در اثناء، در اثناء نماز، حالا ما باشیم و مقتضای اونچه که گفتیم قاعده، اگر من داخل در نماز شدم مشغولم اجزاء رو پشت سر هم دارم میارم به این جزء رسیدم، در حالی که در داخل این جزء هستم نسبت به اجزاء سابقه شک کردم، که آیا استقبال رو در اجزای سابقه رعایت کردم، یعنی در قطعه نماز از این ما قبل از این آیا استقبال رو رعایت کردم، آیا مشکلی نداشت برام؟ اینجا طبق قاعده ما میایم میگیم باید اصالت و صحت جاری بکنه. چرا؟ برای اینکه مورد شکش مزا و تجاوز، اینجا هم وارد شده در جزء بعدی، خب این باید عرضم به حضورتون که قاعده جاری بشه. حتی یمکن ان یقال لقائل ان یقول، اگر جزء رو تمام کرده وارد کون متخلل شد، وارد اون کون شد، اون فاصله زمانی جزء رو تمام کرده، اینجا از اون جزئی که اخیر به جا آورده بود به ما قبل شک کرد که آیا در اینها رعایت کردم شرطو یا رعایت نکردم. بنابر این که بگیم دخول در غیر محقق تجاوزه، موضوعیت نداره داخل در غیر شدن، اینجا از جزء خرجه و داخل در کون متخلل شده، تجاوز اینجا صدق میکنه، بنابراین میگیم قاعده هم جاری هست. یک مطلب فقط اینجا هست و اون این که اگر چیزی که من درش شک میکنم به این صورت باشه که مثلا من شک میکنم که آیا طهارت رو من باید حفظ بکنم، چه طهارت از حدث باشه چه طهارت از خبث باشه، این بچه آمد از کنار من رد شد، بچه نجس بود، دست من بهش خورد، یه مرتبه من شک میکنم که این بچه که از کنار من رد شد این بدنش دستش رطوبتی داشت که نجس بود به من سرایت بکنه. خب این طهارت شرطیست که در همه احوال باید داشته باشم، حتی در اکوان متخلله طهارت از خبث شک میکنم. مسئله که در اینجا هست، شکی که من میکنم در اینجا، این شک اگر این نجاست به بدن من سرایت کرده باشه، این طهارت یه واحد مستمر در تمام نماز، این طهارت به هم خورده، وقتی به هم خورد الانم که من توشم تأثیر گذاره درش، الانم تأثیر گذاره، اینو چه بهش بکنم؟ چون ما در جایی میتوانیم اصالت و صحه و قاعده رو جاری بکنیم که شکمون در ما قبل باشه، اما الان در حال احراز باشیم. من در استقبال الان دارم سجده به جا میارم، دقیقا رو به قبله خودم رو تنظیم کردم، رو به قبله هستم، شک میکنم رکوعم کجکی بود، از قبله منحرف شده بود یا نه، در قبل شک دارم که آیا شرط بود یا نبود، اما الان احراز کردم شرط رو، ولذا نسبت به اون قبل اگر قاعده ی تجاوز جاری کردم اون تصحیح میکنه عمل منو در گذشته، الانم که احراز کردم بعد از این، اینجا موجب صحت هست. اما اگر اون متعلق شک من در گذشته چیزیست که اگر حادث شده باشه نسبت به الان منم اثرگذاره، نسبت به بعد منم اثرگذاره، آیا در اینجا من میتوانم قاعده جاری بکنم؟ مثل همین مثالی که من زدم، اگر این نجاست سرایت کرده باشه، چون الان دست من نیست که الان احرازش بکنم، الان احراز بکنم، اینجا این طهارت واحد مستمره، حالا اشکالاتی مرحوم هاشم حمدوسین داره که عرض میکنیم در اینجا در همین قسم عرض میکنیم، این واحد مستمره، این طهارت باید باشه و این طهارت با یه تلاقی به هم میخوره، اگر این بدنش مرطوب بوده دست منم خشکه، اما بدن اون بچه ممکنه، احتمال میدم که تر بوده، چون میدانستم نجسه بدن این بچه، لباس این بچه آمد کنار منو رد شد، آیا به لباس من، به بدن من این دست مرطوبش خورد، به سرایت کرد نجاست یا نه؟ اگر سرایت کرده باشه این طهارت مستمری که من در طول نماز باید داشته باشم به هم میخوره، وقتی که به هم خورد خب الانم که نمیتونم احراز بکنم، اینجا مشکلاتی پیدا میشه، فرقه پیدا میشه، اینجا تجاوز پیدا میشه، تجاوز از محل، تجاوز از خود شیء پیدا میشه، این مشکلیه، این مشکلیه برامون. اینجا اشکالی مرحوم، البته حالا اشکالاتی هست در اینجا که مرحوم آقای آشمان دوسین میگن، بعضی از آقایون میگن که متعرض بشیم. ربما یقال در اینجا آمدن عنوان کردن که این شروطی که در حال نماز اخذ شده، مخصوصا در این قسم این اشکالات هست، چون به قول معروف این شروط شروط مقارن با ماهیت نمازه، کون و غیر کون نداره، چه کون متخلل باشه چه داخل در جزء باشه، از اول نماز تا آخر نماز این شرط مقارنش هست. خب آمدن گفتن این شروط اینجوری شرط مستمر در تمام نماز. وقتی شرط مستمر شد، خب اگر از نماز فارغ شد شک کرد، اونجا حرفی نیست، قاعده رو جاری کنه. اما در اثنا، وقتی در اثنا میاد و شک میکنه، اینجا من اگر بیام و قاعده جاری کنم نسبت به ما قبل، حالات ما قبل، این لا یثبت که من حائز شرط بودم الا بالملازمه. یعنی چی بالملازمه؟ این که بگم تا حالا که اگر نبوده و اصالت و صحه جاری میکنم و واجد شرط بودم، لازمش اینه که تتمه هم واجد شرط باشه. اینجا آمدن گفتن این اثر نداره، اثر شرعی نداره، چون اینجا اثر یترتب علی وجود المستمر، اینجا وجود مستمر که احراز نمیشه. خب این اشکاله. در این اشکال مسئله‌ای که هست، جوابی که بخوایم بدیم، عبارت از این است که در این شروط مستمر معناش این است که مثل استقبال، مثل طهارت، شرط در جمیع آنات صلات. صلات یک واحد زمانی است که آنن فآنن یوجد و یتسرم. حالا برای بعضی ها یک دقیقه است نماز، عرض برای یکی یک ساعته، اما یک وجود زمانی است. وقتی در اینجا آنات ما داریم، طبعا اون جایی که من شک میکنم نسبت به ما قبلش آناتی هست، نسبت به ما بعدش هم آناتی هست. همون بحثی که در استصحاب زمان و زمانیات داشتیم، این آنات زمان یوجد و ینسرم، پیدا میشه، زمان اینه دیگه، یوجد و ینسرم. منتها عرف یک بارچه میبینه این رو، اونجا استصحاب برای همین جهت عرفی میکردیم که ولو این آنات زمان یوجد و ینسرم و آنات متعدده هست، اما چون عرف یکی میبینه ما استصحاب جاری میکردیم در زمان و زمانیات. در اینجا همون نکته‌ای که اونجا گفتیم، اینجا صلات آناتی داره. وقتی که من شک میکنم در اثناء صلات، شک در آنات گذشته است، درست شد؟ نسبت به آنات بعدی شک وجود نداره، هنوز پیش نیامده. آنیم که الان هستم، حالا استقبال رو بگیریم که مشکل وجود نداره، نسبت به گذشته ما در اینجا بیایم بگیم که من میام گذشته، آنات مرتبط با گذشته رو با قاعده درست میکنم، با اصالت و صحه درست میکنم، از این به بعد هم که وجدانن احراز کردم، ذم تعبد و وجدان وجود مستمر رو اینجا درست میکنه، وجود مستمر رو درست میکنه. آنات گذشته رو با تعبد و قاعده درست کردم، با اصالت و صحه، از این به بعد هم بل وجدان درست میکنم، درست شد. اینو در استقبال میتونیم بگیم این حرف رو. منتها مسئله این است که در مثل طهارت، چون استقبال عرضم در همه نماز شرطه، البته در استقبال هم فرق نمیکنه، چون اگر من در حتی اکوان متخلل در گذشته پشت به قبله شده باشم، تا اون درجه ای که مجاز نیستم از قبله انحراف پیدا کرده باشم، این تمام اجزای بعدی هم که بعدش میاد اونها هم لطمه میبینه، اونم شرط مستمره، فرق نمی کنه با طهارت. ما در اینجا همین معنا رو بیایم بگیم که وقتی که ما آنات رو تصویر کردیم، واحد مستمر زمانی نسبت به افعال و اکوان و آناتی که من درش هستم اضافه پیدا میکنه. یعنی طهارت واحد مستمره، اما این طهارت تجزیه میشه به قول ما. چجور تجزیه میشه؟ طهارت در حال تکبیر، طهارت در حال قرائت. واقع طهارت یکیه اما اضافه میخوره. به اعتبار این اضافات تفکیک پیدا میکنه و این عرفیه و این معنا عرفیه. یعنی عرف وقتی نگاه میکنه اینجا در حال قرائت طهارت رو میتونه تصویر کنه، در حال رکوع، در حال سجود. وقتی این تصویرها هست، بنابراین این واحد مستمر یک پارچه تفکیک میشه به این واحدهایی که قبل بوده و من درش شک میکنم، واحدی که الان درش هستم و واحدی که بعده. الان شک من در این واحد گذشته است، واحدهای گذشته است، آنات گذشته است، و در این گذشته علم که ندارم که این قصه واقع شده، این سرایت نجاست واقع شده، شک میکنم. اگر قاعده تجاوز میاد در آنات گذشته درست میکنه این رو، اینجا مشکلی از این به بعد که من ندارم. این که حالا اشکال میکنه مرحوم حاج شیخ، نمیرسیم بگیم حاج شیخ باز اشکال میکنه، اینجا تجاوزی نیست. تجاوز شما واحد یک پارچه دارید، تجاوز از کجا، فراغ از کجا، خروج از کجا؟ ما در ادله تجاوز، در ادله قاعده داریم که مزا تجاوز خرج ان. شما از این طهارت، از این شرط طهارت، از این شرط استقبال هیچ وقت خروج پیدا نمی کنید تا آخر نماز. خروج پیدا می کنید؟ خروج پیدا نمی کنید؟ حالا بله؟ آها احسنتو، جواب همینه. جواب این است که این واحد مستمر رو ما میایم به اعتبار اضافاتش، چون اشکال دیگری داره که دیگه نمیرسیم بگیم، بعد خواهیم گفت که مرحوم حاج شیخ اصلا میاد و میگه شروط از کیفیات وجود مستقل نداره، وقتی از کیفیات شد تجاوز درش معنا نداره. اونم اشکال دیگری است که حالا میپردازیم بعدن بهش. خب اینجا ما جواب کل اینها رو با این معنا میدیم که ولو اونجا کیفه یا اینجا واحد مستمره به تعبیر ایشون، اما با اضافاتی که پیدا میکنه تفرید میشه، تفرید فرد فرد میشه. وقتی فرد فرد شد گذشته و حال و آینده پیدا میکنه. شک در گذشته مجرای قاعده هست و این نسبت به آینده هم که احراز وجدانی هست. خب تا اینجا من فقط یک تذکری دارم. هفته ی آینده روز شنبه روز درسیه، اما یک شنبه شهادت وجود مقدس آقا امام کاظمه. معمولا در حوزه‌ام سه روز تعطیله. شهادت امام کاظم، روز بعدش به عنوان وفات حضرت ابو طالب که آقایون در بیوت روزه میگیرند، دیگه خود ما هم روزه داریم، و روز سه شنبه هم روز مبعثه. چهار شنبه درسیه. دو تا بین التعطیلین جوندار داریم. هفته بعدش هم شنبهش درسیه، اما یک شنبهش ولادت آقا سید الشهداست که تعطیله یک شنبه. ولذا ما سه روز درسی داریم این وسط که بین و تعطیلینه. الانم کرونا خب شدت کرده، آقایون میدونن و تلفات بالا رفته، به ما همه فشار هست که درس حضوری چرا میگید یا چه میکنید. ولذا من معتقدم چون یه تعطیلی رو الان داشته باشیم، سه روز فقط درس از دست میره، اونم سه روز بین و تعطیلینه که معلوم نبود همش رو بخوانیم. این تعطیلات متوالی یک فاصله میفته تقریبا ده روز. ما درس جلسه بعدی درس روز چهارم شعبان، دوشنبه، روز بعد از ولادت آقا سید الشهدا به اسلام میگیم. اینجا در واقع شما از شهر ما مدت طولانی خلاص هستید، اما سه روز درسی از دست میره. این میارزه که در این شرایطی که هست و فشارهایی که هست این فاصله رو اعلام بکنیم. انشاءالله درسمون روز دوشنبه چهارم شعبان. و السلام علیکم.